صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اعلام نخستین فهرست فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته نخستین فهرست از فیلم‌های پذیرفته شده در این دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شد که بر مبنای آن اینطور به نظر می‌رسد که تعریف فیلم اول از منظر مدیران سینمای ایران تغییر کرده است. هیئت انتخاب این جشنواره نام 10 فیلم را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش نگاه نو اعلام کرد. مطابق آیین‌نامه جشنواره فجر، این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان مربوط می‌شود. نام این بخش در سالهای گذشته مسابقه فیلم‌های اول بود. در میان آثار پذیرفته شده در این بخش نام چند فیلم خاص امسال سینما ایران که از سوی نهادهای حکومتی ساخته شدند به چشم می‌خورد. یکی از آنها لباس شخصی نام دارد که یکی از چند محصول امسال سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران است. این فیلم مضمونی درباره عملکرد حزب توده در سالهای ابتدایی انقلاب 57 دارد و در آن شخصیت‌هایی چون نورالدین کیانوری و احسان طبری به تصویر کشیده می‌شوند. امیرعباس ربیعی کارگردان 33 ساله این فیلم پیشتر مداح و طلبه بود و خودش می‌گوید همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل کرده است. او با ساخت چند فیلم کوتاه و نمایش آنها در جشنواره فیلم عمار از محصولات این جریان محسوب می‌شود که در چند سال گذشته با هدف تربیت طیفی از سینماگران معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. فیلم‌هایی که در این جشنواره نمایش داده می‌شوند همگی مضامینی سیاسی مطابق نظر و دیدگاه‌های طیف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند. تهیه کننده فیلم لباس شخصی حبیب والی‌نژاد است. آقای والی‌نژاد تهیه کننده مستند آخرین روزهای زمستان بود. این همان مستند معروف بازسازی شده درباره حسن باقری از فرماندهان سپاه پاسداران است که با آن محمد حسین مهدویان به عنوان تازه‌ترین استعداد سینمای حکومتی چند سال قبل معرفی شد.
سالی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست، الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سواله که جنازه های بچه های ما کجاست.
فیلم دیگر ساخته شده از سوی نهادهای حکومتی که نامش در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شده است، روز صفر نام دارد. این فیلم ساخته اول سعید ملکان است که پیشتر به عنوان چهره پرداز و تهیه کننده فعالیت می‌کرد. آقای ملکان تهیه کننده فیلم پرهزینه تنگه ابوغریب محصول خبرساز سال گذشته سازمان اوج هم بود. او امسال در مقام کارگردان فیلم روز صفر را ساخته است که دومین اثر دو سال اخیر سینمای ایران درباره عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران است. سال گذشته فیلم شبی که ماه کامل شد با مضمونی مرتبط با خانواده آقای ریگی در جشنواره فجر نمایش داده و به عنوان یکی از فیلم‌های برتر تقدیر شد.
بدون چشمت فکر داری؟ گریه میکنی؟ چشمت قشنگ تر میشه.
از نکات قابل توجه فهرست فیلم‌های بخش نگاه نوی جشنواره فجر، حضور 3 فیلم در آن است که ساخته‌های اول سازندگانشان نیستند. مهمترین آنها فیلم کشتارگاه است. عباس امینی کارگردان این فیلم پیشتر 3 فیلم دیگر ساخته بود که از میان آنها 2 فیلم والدراما و هندی و هرمز در 2 دوره مختلف جشنواره فیلم برلین در بخش نسل به نمایش درآمده بودند.
چند سالته؟
16.
شما چند سالته؟
13.
این که تو خونه چه کارا میکنی؟ حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطه‌اش صحبت کنی. نه.
درسی؟
نه.
محمد رضا لطفی کارگردان فیلم ریست که نام این فیلم هم در بخش نگاه نو اعلام شده است، پیشتر فیلم بلند دیگری ساخته بود. فیلم اول او با نام روایت ناپدید شدن مریم حتی در دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده شده بود.
دنبال اسرار آمدی، خوب کاری کردی، اما خطر دارم. بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. هی هی خطر خطر.
فیلم پدران هم که نامش در بخش نگاه نو اعلام شده، ساخته ای اول کارگردانش نیست. سالمه صلواتی کارگردان این فیلم هم پیشتر فیلمی به نام زمستان آخر ساخته بود. روابط عمومی جشنواره فجر در خبر اعلام فیلم‌های بخش نگاه نو گفته است که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازان هستند که پروانه ساخت سینمایی خود را از سازمان سینمایی کسب کردند. بر این مبنا به نظر می‌رسد این جشنواره پروانه ساخت را مبنای محاسبه تعداد فیلم‌های کارگردانان دانسته است. اتفاقی عجیب که جشنواره فجر را به تنها رویداد در دنیا تبدیل می‌کند که ساخته‌های فیلمسازان را بر حسب مجوز به رسمیت می‌شناسد. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این تصمیم عجیب مدیران جشنواره فجر چنین تحلیلی دارد.
در یه توضیح در انتهای این فهرست به این اشاره شده که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازایی هستن که پروانه ساختشون رو از سازمان سینمایی گرفتن. معناش اینه که از نظر جشنواره فیلمای قبلی این فیلمسازها فیلم نیستن چون پروانه ساخت نداشتن. خب این استدلال همین جوری و به هیچ توضیحی به اندازه کافی مضحک به نظر میرسه، اما دو پرسش مهم اینجا وجود داره. اول اینکه جشنواره فجر به چه دلیلی به خودش اجازه میده که با این استدلال غیر سینمایی و بیپایه و اساس تجربه های قبلی چند فیلمساز رو هیچ و صفر به حساب بیاره و طوری وانمود کنه که این فیلم ها اصلا وجود ندارن. دوم اینکه چطور این رقابت میتونه عادلانه باشه وقتی تنها شرط حضور در این بخش این هستش که متقاضیا تجربه قبلی فیلمسازی نداشته باشن، ولی در عمل چند فیلمساز با تجربه قبلی وارد رقابت میشن، اصل رقابت عادلانه به همین راحتی زیر پا گذاشته میشه. این به نظرم آخرین تلاش یا تازه ترین تلاش سیاستگزاری سینماییه برای دادن این پیام به سینماگرها که اگه میخواین به حساب آورده بشین باید تایید ما رو داشته باشین.
در میانه فیلم‌های اعلام شده در بخش نگاه نو، نام فیلم دشمنان به کارگردانی علی درخشنده و تهیه کنندگی مجید برزگر هم به چشم می‌خورد. آقای برزگر از جمله نخستین امضا کنندگان بیانیه انتقادی صدای آبان 98 در انتقاد از سرکوب حکومت در جریان اعتراض‌های اخیر ایران بود. این اعتراض‌ها و سرکوب آنها باعث طرح درخواست‌هایی برای تحریم این دوره جشنواره فجر شده بود. از جمله جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای با درخواست از دو چهره تئاتری ایتالیایی برای حضور نیافتن در جشنواره تئاتر فجر، خواستار تحریم این جشنواره و جشنواره فیلم فجر شده بودند.
سینمای جهان.
سینما سال 2019 را با موفقیت پشت سر گذاشت و آمارهای فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد که درآمد سینماها در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در این سال برای نخستین بار در تاریخ درآمد هالیوود از گیشه جهانی سینما بیش از 30 میلیارد دلار شد. این افزایش درآمد از گیشه کشورهای دیگری از جمله چین، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن و آلمان به دست آمد. ارزش کلی بازار سینمای جهان نیز در سال 2019 فراتر از 41 میلیارد دلار شده است که هالیوود با 30 میلیارد دلار بخش اعظم آن را در اختیار دارد. پرفروش‌ترین فیلم سال 2019 انتقام جویان آخر بازی بود که در مجموع حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد و نشان داد همچنان ابرقهرمانان دنیای کتاب‌های تصویری مارول محبوب دل تماشاگران هستند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.